بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المله صفحه 292 سطر 25 شماره 2. و ان الاراء التي في المله الفاضله منها اراء في اشياء نظريه و اراء في اشياء ارادیه. ملت رو تعریف کردیم به آراء، گفتیم ملت بر دین هم اطلاق میشه، اون آراء و عقایدی که در دین مجموعه شو میگن ملت. بعد توضیح دادیم که این آراء باید به وسیله کسی به مردم ابلاغ بشه و بعد هم در بین مردم اجرا بشه. اون کسی که اجرا کننده این آراء رئیس نامیده میشه، رئیس اول. بعد گفتیم زیردستای او هم رئیسند، منتها اونها از جانب او نصب میشند و ریاست محدودتری از او دارند. بعد گفتیم رئیس اول به چهار دسته تقسیم میشه، که یک رئیس مربوط بود به مدینه فاضله، یکی مربوط بود به مدینه جاهله، سومی مدینه زاله و چهارمی هم مدینه ممبهه، که اینا توضیح داده شدند. حالا میخواییم اون آرایی رو که در بین جامعه ای اجرا میشه اون آرا رو توضیح بدیم، که اینها به دو قسم تقسیم میشند. بعضی آرا نظری هند، بعضی آرا ارادی هند. همونی که در جاهای دیگه تقسیم میکنیم آرا نظری و آرا عملی، که آرا نظری اگر تدوین بشند حکمت نظری رو تشکیل میدند، و آرا ارادی به قول ایشون، عملی به قول دیگران، اگر تنظیم بشن حکمت عملی رو تشکیل میدن. حالا در این شماره 2 میخواییم آراء نظری و عملی رو فقط اشاره کنیم. گمان میکنم از رو بخونم و توضیح بدم بهتر باشه، چون ایشون تقریبا میشه گفت تمام فلسفه نظری رو خیلی خلاصه در اینجا ذکر کرده و بعدم به اون آراء عملی یا ارادی پرداخته. اونجا که لازمه من توضیح خارجی عرض کنم توضیح میدم، اونجا هم که میشه از رو بخونم از رو میخونم. صفحه 292 هستیم، سطر 25. و ان الآراء، یا ان رو برداریم چون مثل که مصحح اضافه کرده، و الآراء التي في الملة الفاضلة، آرایی که در یک مدینه فاضله مطرحه به دو قسم تقسیم میشه، منها و منها. منها آراء في اشياء نظريه و آراء فی اشیاء ارادیه. منها منش تبعیزه، یعنی بعضی از این آراء آرایی هستند در اشیاء نظری، یعنی در اشیایی که به اعتقاد مربوطند، و بعضی هم آرایی هستند در اشیاء ارادی، یعنی اشیایی که به اعمال ما مربوطند. البته نظریه رو یا ارادیه رو من الان همونطور که توجه کردید قید اشیا گرفتم، ولی ممکنه ما قید آرا هم بگیریم، منها آرا و نظریه فی اشیا و آرا و ارادیه در اشیای دیگر.
تا جو
بعدش این
بار به همون نظریه
بگیریم؟ بله، به آرا بگیرید بهتره، به آرا بگیرید، هر دوش میشه. اشیاء نظری یعنی اشیایی که مربوط به اعتقاد ما هستند. آرای نظری هم که روشنه، یعنی باز آرایی که از سنخ اعتقادن، فرقی نمی کنه نظری از صفت اشیا بگیرید از صفت آرا بگیرید. فن نظریه یعنی اشیاء نظری یا به قول شما آرای نظری. از مثالایی که میزنه پیداست که مرادش اشیاء نظری است، یعنی خود اون اشیاء رو نظری و ارادی میکنه، بعد آرای مربوط به اشیاء نظری رو از آرای مربوط به اشیاء عملی جدا میکنه. ما یوسف الله تعالی به، ما یوسف الله تعالی به، از جمله آرای نظری این است، یعنی آرای نظری داره میشمره. یکیش صفاتی است که یوسف الله تعالی به، ضمیر بهی به ما برمیگرده، یعنی اوصافی که خداوند به اون اوصاف متصف میشه، چه اوصاف ثبوتی چه اوصاف سلبی، چه اوصاف در مقام ذات چه اوصاف در مقام فعل، همه انها اوصافی که خداوند به اونها متصف میشن در این عبارت مختصر جمع. عرض میکنم ایشون خیلی خلاصه گفته و همه فلسفه نظری رو تقریبا تو اینجا جمع کرده. دوم، ثم ما یوسف به روحانیون، مراد از روحانیون اون مجردات عقلی است، ملائکه، که در فلسفه به اونها مجردات عقلیه گفته میشه. اوصافی که بر اینها هست، حالا بازم اوصاف ثبوتی یا اوصاف سلبی، اوصاف کمالی میشن ثبوتی، اوصاف نقص هم میشن سلبی. تنها اوصاف نقصی که بر اینها ثابته صفت امکانه، صفت امکان تنها صفت نقصی است که بر اینها هست، یا بگید صفت ترکیب از ماهیت و وجود، که اینم تقریبا برمیگرده به همون صفت نقص یا به صفت امکان. وقتی امکان آمد ماهیت هم میاد. بعد در مورد خداوند تعبیر به مرتبه نکرد، چون گفته می شود بنابر نظر تشکیل گفته می شود خدا دارای مرتبه نیست. موجوداتی که امکانیان مراتب دارند. در مورد روحانیون تعبیر به مراتب می کنه، بعد تقسیم می کنه مرتبه اونها رو به دو قسم، یکی مرتبه نفسی یکی مرتبه نسبی. در مرتبه نفسی خودشون نگاه میکنه که در چه مرتبه از وجود هستن، بدون اینکه اینها رو با موجودات دیگه مقایسه کنه، سلام، و بین این روحانیون و موجودات دیگر نسبت گیری کنه. بله، مرتبه ای که برای روحانیون ذکر میکنه دو مرتبه است، یکی مرتبه نفسی یکی مرتبه نسبی. در مرتبه نفسی خود اینها رو ملاحظه میکنه، رتبه وجودیشون رو ملاحظه میکنه، بدون اینکه اینها رو در رتبه وجودی با غیرشون مقایسه کنه و به غیرشون نسبت بده. مثلا گفته میشود این روحانیون وجودشون وجود عقلیه، این مرتبه خودشونه، نه که حالا مقایسهشون کنیم با دیگران. خود وجودش رو ملاحظه کنید، وجودشون از سنخ وجود عقلی است، یعنی وجود مجرد. اما اینها رو با غیر مقایسه کنید، مثلا گفته میشه صادر اول، این صادر اول هم مرتبه است برای این روحانیون، منتها مرتبه نسبی است. یعنی وقتی این موجودات رو با موجودات دیگه مقایسه میکنیم بهشون میگیم صادر اول. ایشون این مقایسه رو انجام نمیده، یعنی فارابی مقایسه میکنه اینها رو با خدا، یعنی منزلتشون رو میسنجه که بر حسب قرب و بودی که از خدا دارن منزلت پیدا میکنن. یکی میشه عقل اول که این دیگه قربش به خدا از همه بیشتره. یکی دیگه میشه عقل ثانی. عقل ثالث همینجور تا میرسه به عقل عاشق، چون فارابی مشایی بوده به 10 تا عقل معتقد بوده. اشراق عقول طولی زیادی به قول خودش بی‌نهایت قائله، عقول عرضی هم قائله، ولی فارابی مشایی به 10 تا عقل طولی قائله، عرضی هم قائل نیست. وقت ایشون میگه که باید ببینیم مرتبه و منزلت این روحانیون نسبت به خدا چگونه است. نسبت به سایر اشیا منزلتشون رو نمی‌سنجه، اگرچه نسبت به سایر اشیا میشه منزلت این روحانیون یعنی عقول رو سنجید، ولی ایشون اون رو مطرح نمی‌کنه. وقت در منزلتی که نسبت به خدا دارن قرب و بعدشون مطرح میشه، هر چقدر به خدا نزدیک‌تر باشن رتبه‌شون بالاتره. بنابراین عقل اول رتبهش بالاتر از هم است، عقل دهم دیگه رتبه آخر رو داره، این وسط هم متوسطات هست. و مراتب هم، این مراتب هم عطف بر ما یوسف به روحانیونه، یعنی امر نظری دوم صفات روحانیون بود، سوم مراتب روحانیونه. یعنی مراتب روحانیون هم یکی از اشیاء نظری است که باید با فکر به دست بیاد و ما بهش معتقد بشیم. احتیاج به عمل نیست، فقط اعتقاد از ما میخوان. نظریه یعنی مورد اعتقاده، اراده و عمل از ما خواسته نمیشه، به ما گفته میشه به اینها باید معتقد باشید. و مراتب هم، مراتب دو قسمه، یکی مراتب هم فی انفسهم، خودشون رو ملاحظه میکنیم، با چیزی مقایسهشون نمیکنیم، میبینیم مرتبهشون مرتبه عقلیه، مرتبه نفسی یا مرتبه مادی نیست. یه بارم به منازل هم من الله تعالی، منزلتی که نسبت به خدا دارند، یعنی تقربی که نسبت به خدا دارند که طبق این منزلت هم مرتبه بندی میشن، درجه به درجه میشن، میشه مرتبه عقل اول، اونا مرتبه عقل ثانی تا آخر. سومین چیزی که در مورد روحانیون باید معتقد باشیم و ما فعل کل واحد منهم، فعل اینها باید مورد توجه ما باشه. مثلا جبرئیل گفته میشه فعلش علمه، یعنی تعلیم میدهد، معلم عقلی بشر است. این فعل جبرئیل. فعل عزرائیل خروج اخراج من القوت الی الفعل، که هر موجودی که از قوه میخواد به فعلیت خارج بشه به وسیله حضرت عزرائیل انجام میشه. منتها یه دونه از این تبدیل ها خیلی نمودش بیشتره، تبدیل میکنه وجود بالقوه اخروی رو به وجود بالفعل اخروی، یعنی ما رو از وجود بالفعل دنیوی که وجود بالقوه اخروی است خارج میکنه و به وجود بالفعل اخروی واصل میکنه که اسمش رو میذاریم موت. این اخراج من القوت الی الفعل از عزرائیل معروفه، ولی حضرت عزرائیل فقط کارش این نیست، تمام قوه ها که میخوان به فعلیت تبدیل شن به توسط ایشون انجام میشن. من تو عرض میکنم یک اخراج من القوت الی الفعل پیش ما نمودی بیشتری داره و حضرت عزرائیل رو به این اخراج میشناسیم، سایر اخراج ها رو ندیده میگیم. کار حضرت اسرافیل ماموریت نسبت به حیات، کار میکائیل مأموریت نسبت به رزقه. اینا هر کدومشون کار دارن، کارهای مخصوصشون رو در امور نظریه باید ما با آراء نظریه بیان کنیم یا بفهمیم. خب تمام شد. این دو تا مطلب بود، یکی در مورد خود خداوند بود یعنی اوصاف الهی، سه تا هم در مورد روحانیون بود، یکی شناخت مراتبشون، دوم شناخت منازلشون، چهارم شناخت کارهاشون.
شما روحانیون رو تعبیر به ملائکه
کردید،
ولی تو مراتب رو تعبیر گرفتید به
عقول. عقول با ملائکه فرق نمی کنه، عقول تعبیر فلسفیه، ملک تعبیر شرعیه. گاهی از اوقات تو خود فلسفه هم گفته میشه ملائکه. عقول رو توضیح میدن میگن همون ملائکه، البته اختصار عقول ملائکه محیمینن، ملائکه بلند مرتبن، ولی نفوس فلکی رو میگن ملائکه. منتها یه ملائکه‌ای داریم در عالم جبروت که نقایص مادون رو جبران میکنند، اینا همون عقول هست. یه ملائکه دارین در عالم ملکوت که همون نفوس فلکی و امثال اینا هست. ملائکه به دو قسم، بلکه به چند قسم تقسیم میشه. حتی ملائکه جسمانی هم داریم، قوه جاذبه رو میگن ملائکه، قوه جسمانی هم هست. یا صدرا مثلا میگه که قوه هاضمه ما در قوه هاضمه ما 7 تا ملک موکلن که این هضم غذا رو انجام بدن. اینا ملائکه های مجردی نیستن، اینا ملائکه جسمانی هستن. اینا خوادم نفس ما هستن، خادم های نفس ما، مرتبه شون از نفس ما پایین تره. اینا ملائکه جسمانی هستن. ملائکه جسمانی داریم، ملائکه نفسانی داریم، ملائکه عقلانی داریم. این عقول عشره همه ملائکه هستن، منتها ملائکه با درجات بالا. بله جبریل یه دونه هست، منتها اینا تنزلات هم دارند. یه دونه هست تنزلاتش بی نهایت، یعنی تنزلاتش معلم های مباشر ما هستند. خودش اصل اینا فروعات هم داره، تعبیر به اصل فروع نمیده، خیلی شاید خوب نباشه. یکی اصله، یکی همی تنزلاتشه و فروعاتشه. یعنی ازرائیل وقتی میخواد قبض روح کنه، خودش قبض روح نمی کنه، اون تنزلاتش قبض روح میکنه. ازرائیل اگه بخواد خودش قبض روح کنه، مثل انبیا رو قبض روح میکنه. افراد معمولی به وسیله خود ازرائیل قبض روح نمیشن، وسیله تنزلاتش. تنزلاتش هم خودشن دیگه، تنزلاتش هم به منزل خودشن. پس در هر کاری یه دونه هستن، اما این یه دونه تنزلات داره، تنزلاتش هم بی‌نهایت. ثم کون العالم، داره امور نظری رو میشناسه. کون یعنی وجود، میشموره. کون یعنی وجود. وجود عالم هم از چیزهاییست که باید با آراء نظری شناخته بشه. یعنی به وجود عالم هم ما باید اعتراف داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم. و ما یوسف به العالم و اجزاؤه و مرات و اجزائی، آنچه که با اون چیز موصوف می شود عالم. مثلا یکی از اوصاف عالم ماسب الله، یکیش اینه که امکان ماهوی داره. به قول صدرا علاوه بر امکان ماهوی، امکان فقری داره. اینا اوصاف های مشترکن. اجزایش هم اوصاف داره. اجزای عالم چیه؟ همین موجوداتی که ما در عالم می بینیم، مثلا فلک، عنصر، عنصر هم عنصر بسیط، عنصر مرکب، اینا همه اجزاء عالم هست. این اجزاء عالم هر کدوم اوصاف مخصوص خودشون دارن. یکی مثلا وصفش وساطته، یکی وصفش ترکیبه و هکذا. و مراتب اجزایی، بعد این اجزاء مراتب هم دارن. مثلا فرض کنید عنصر مرکب، عنصر مرکب 4 تاست، در واقع 3 تاست. بعد به خاطر شرافت اون سومی رو به دو قسم تقسیم میکنن، اون قسم اشرفش رو جدا میکنن، ولی قسم اشرف هم داخل در همونه. یه مرتبه جماده، یه مرتبه نباته، یه مرتبه حیوانه. مرتبه‌ای که جداش میکنن از حیوان انسانه، که انسان هم در واقع حیوانه، منتها حیوان ناطقه. اینو جداش میکنن از مراتب. وقت این چارتایی که الان شمرده شدن، هر چارتا از اجزاء عالمند ولی دارای مراتب هست. لذا میگه مراتب اجزا، یعنی یک جز عبارت هست از مرکب عنصری. این یک جزئی که مرکب عنصریش دارای مراتبه، مرتبه جمادی داره، مرتبه نباتی، حیوانی، انسانی. وقتی خود انسانش هم مراتب هست، مرتبه عقل بین حیولان، مرتبه عقل حیولانی، عقل بین ملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. این همه مراتب اجزا هست. بعضی اجزا مراتب نداره، مثلا عنصر آب. عنصر آب یه مراتب نداره، یه دونه عنصره. ولی مرکبات عنصری چرا مراتب دارند؟ یا اگر افلاک هم حساب کنید، اونا هم اجزای عالمند و مراتب هم دارند. از فلک نهم که فلک اطلسه بیاد پایین، تا فلک اول که فلک قمره. خب اینا همه اموریست که ما باید با آراء نظریمون اینها رو بشناسیم و بعد میفهمد و کیفه حدث تل اجسام الاول. کتاب اول نوشته، زایند خوب نیست، جمع باید بیاریم. اجسام جمعه، صفتش هم که اوله باید جمع باشه. منظور از اجسام اول همون عناصر بسیطه و شاید افلاک رو هم اضافه کنیم، اونها رو هم بگیم اجسام بسیط، ولی اونها رو اجسام اول نمیان. اجسام اول همون عناصر بسیطه است که به دنبالش اجسام غیر اول هم، یعنی عنصریت مرکبه میاد، که از این اجسام اول ما اجسام دیگر رو میسازیم. ولی افلاک اینطور نیستن که از اونها ما اجسام دیگر بسازیم. اونها اجسام بسیط هستن ولی دیگه اول حساب نمیشن که کسانی داشته باشن. مگر منظور از اول این باشه که اولین اجسامی که ساخته شده، اگه اون مراد باشه افلاک هم اجسام اول هستند. و کیفه حدثت الاجسام الاول و ان من الاول اجسامن هی اصول سایر الاجسام. این من الاول من تبعیضی است، نشون میده که ایشون اجسام اول رو منحصر به عناصر ندونسته. افلاک و عناصر همه را اجسام اول قرار داده، لذا میگه بعضی از این اجسام اول اصلا برای اجسام دیگر، یعنی عناصر بسیطه. عناصر بسیطه که از جمله اجسام اولند اصلا برای اجسام دیگر، یعنی برای اجسام عناصر مرکبه. اما افلاک اگرچه اجسام اول هستن ولی اصل نیستن برای اجسام دیگر، چون اونا خودشون اصلا خودشون فرعن دیگه، از اونا چیزی ساخته نمیشه، از روی افلاک چیزی ساخته نمیشه. پس بعض اجسام اول اجسامی هستند که اصولند یا اصول سایر الاجسام.
چرا نگیم فقط اجسام، فقط عناصر ارائه منظورش؟
بله
بگیم فقط عناصر اول، یعنی عناصر ارائه، چون بگیم در اعلامش تصریح میکنه اجسام دیگه از این عناصر ارائه ساخته میشه.
نه، یعنی کیفه حدثت الاجسام الاول میفهمید عناصر ارائه؟
نه،
و اندامین الاجسام اجسامانی یا اصولون، این درست این که همه اصلا نرمه است. اندامین الاول یعنی از بین، از من تعویضی است، از بین اول که افلاکند و عناصر بسیطه، از بین اینها اون عناصر بسیطه اصولا برای سایل اجسام. اندامین الاول یعنی بعضی از اون اجسام اول، اجسام اول برای بودن از افلاک و عناصر بسیطه، بعضیشون که اجسام بسیطند، یعنی عناصر بسیطند، اونا اجسامند، اجسامی هستند که هیه اصول سایر اجسام، اصل سایر اجسامند، یعنی اجسام دیگر که منظور مرکبات عنصریست از اینها ساخته میشه. ثم التی تحدث اولا و تبطل. این عطف بر اون چیزهاییست که باید شناخته بشه. گفتیم که ثم کون العالم و ما یوسف بهی و اجزاءه و مراتب اجزائه، حالا میگیم ثم التی تحدث اولا و تبطل. این رو باید بشناسه. تحدث اولا به معنی این نیست که چیزهایی رو که حادثهای اولی هستند و از اونها چیزهای دیگه ساخته میشه بشنست، اینی که همه الان گفت. پس معنی اولا این نیست که چیزهایی که اول حادث میشند و منشأ میشند برای حوادث بعدی، این منظورش نیست، چون اینه گفت اگه بخواد بگه دوباره تکرار میشه. منظورش اینه که ممکناتیست، ولی نه شاید ممکناتی است که ممکناتی اینجورن که موجود نشده. و ممکناتی هستن که اولا موجود می شوند بعدا باطل می شوند. این اولا قید تحدثه. موجوداتی هستن یا اشیایی هستن که از اول باطلن، نه تحدث اولا ثم تبطل، از اول باطل خلق نشدن، اونا اصلا لازم نیست شناخته بشه، چون نیستن که، وقتی نیستن شناخته نمیشه. اما بعضی موجودات هستن علت، یعنی موجوداتی یا اجسام یا اشیایی که تحدث اولن، اول حادث میشن بعدن باطل میشن، یعنی وجود میگیرن منتها وجودشون وجود دائمی نیست. اینا معتقدن که افلاک وجودشون دائمیه، افلاک وجودشون دائمیه، باطل نمیشن. حادث هم اگر هستن حادث ذاتیه، حادث زمانی نیستن بلکه ازلیه و غیره. مشا این اعتقاد دارید که در مورد افلاک میگن ازلیه، اما میان پایین میرسیم به عناصر، عناصر بسیتر هم میگن ازلیه، اونا رو میگن باطل نمیشن. خب پس سنبلتی تحت سعبلا و تبتل شامل افلاک نمیشه، شامل عناصر بسیط هم نمیشه. پس منظور فقط عناصر مرکب است. عناصر مرکبه مثل جمادات، نباتات، افراد حیوانات، افراد انسان، اینا اولا حادث میشن، یه مدتی هم زندگی میکنن، بعدم باطل میشن. باطل میشن یعنی معدوم میشن. پس مراد از سنبلتی تحت سعبلا و تبتل عناصر مرکب است. و باز باید بشناسد، این داره امور نظریه رو ذکر میکنه و از کردن داره کل فلسفه نظری رو خلاصه میکنه، تمام مسائلش رو به یه نحوی داره اشاره میکنه. ثم یعنی باز باید شناخته بشود که کیفه حدثت سائر الاجسام ان التی هی من الاجسام اصولون، نه من الاجسام الاصول، التی هی من الاجسام اصولون، عبارت به همین صورت جامد خوبی که اصول الفلام نمیخواد. باید بفهمد که سائر اجسام یعنی غیر از عناصر بسیطه چگونه حادث شدند، نه سائر اجسام بله درست گفتم، غیر عناصر بسیطه یعنی عناصر مرکبه، عناصر مرکبه چگونه حادث شدند از اجسامی که بین اجسام اصول به حساب میاد، چگونه حادث شدند از اجسامی که بین اون اجسام اینها اصول به حساب میاد، یعنی اجسام بعضیشون اصول شدن دیگه، یعنی عناصر بسیطه، وقت عناصر مرکبه از این عناصر بسیطه درست میشن. باید ما بشناسیم که چگونه این عناصر مرکبه که جماد و نبات و حیوانند از عناصری که در بین اجسام اصول به حساب میاد، یعنی عناصر بسیطه، چگونه درست میشه، چگونه عناصر مرکبه از عناصر بسیطه درست میشه. اینو باید بدون عناصر بسیطه امتزاج پیدا میکنند و بر اثر امتزاج عنصر مرکب ساخته میشه. وقت امتزاج گاهی امتزاج کامله، گاهی امتزاج ناقصه. از امتزاج کامل مرکبات تامه که جماد و نبات و حیوان و انسان درست میشه، از امتزاج ناقص مرکبات ناقصه که بهشون کائنات و جب گفته میشه ساخته میشه. کائنات و جب از دو تا عنصر ساخته میشن، مثلا یکی از کائنات الجب شهابه، همین شهاب سنگایی که در بعضی شما دیده میشه، بعضی ها زبات الازنابه این ستاره های دنباله دار، بعضی ها نیازک هن، نیازک یعنی نیزک، نیزک مسقر نیزه است، نور بسیار نازک در فضا دیده میشه، البته دوامش بیش از سحابه، بیش از شهابه، شهاب خیلی سریع روشن میشه و خاموش میشه، همون نیازک ممکنه گاهی مدت کوتاهی ادامه پیدا کنه. اعمده جمع عموده، ستون هایی که خود زخیم باشن، ستون از نور که زخیم باشه بهش میگن عمود، جمعش میبندن میگن عمده. یا مثلا فرض کن بخار، اینا کائنات الجبه، یا قوس و قزح که اینا یه فصل مخصوصی تو طبیعت مطرح میکنن، اسمش رو میذارن کائنات الجبر، که اینا مرکبند اما مرکب از مرکب تام نیستند، مرکبند از دو تا عنصر. مثلا حالا شهاب رو فرض کنیم، شهاب مرکب است از دود و خاک، یا بگید مرکب است از آتش و خاک که دو تا عنصره. بعد این حالت دود پیدا میکنه، میره بالا، چون دود سبکه به سمت بالا میره، از کره هوا میگذره، تمام کره هوای سر میکنه میره بالا، میرسه به کره نار، چون اینا معتقد بودن بعد از کره هوا کره ناره، بعد فلک قمره، میرسه به کره نار. به کره نار که رسید آتیش میگیره، دوده اون مخلوط داره، آتیش میگیره. وقتی آتیش گرفت چون ملونه شعلش دیده میشه، چون ذراتی در داخلش هست دیگه، مثل مثلا خاکی، چیزهایی در داخلش هست، شفاف و بیرنگ نیست. اون اجزای داخل وقتی آتش میگیرن چون ملونن دیده میشن. بعد تمام اون اجزا بر اثر شدت حرارت اون آتشی که مجاور فلک قمره، تمام تبدیل میشن به آتش، با آتش شفافه، بیرنگ، دیده نمیشه. تا تبدیل به آتش شدن دیگه دیده نمیشند و ما فکر میکنیم خاموش شدند. اون لحظه ای که روشن میشه فقط همون لحظه ایست که رسیده به آتش، به کره آتش، و آتش گرفته و اجزای درونیش هنوز شفاف نشدن، به سرعت شفاف میشن، شفاف شدن دیگه دیده نمیشه، آدم به نظرش میشه خاموش شدن. شهاب و قدیمی ها اینطوری توجیه میکردن، مجموعه ای از دود، بخار و دود و خاک و اینا میرن بالا، به کره نار که میرسن مشتعل میشن، چون هنوز اجزای غیر شفاف داخلشون هست، وقتی مشتعل میشن این شعله دیده میشه چون شفاف نیست. بعد همه اون داخلی ها تبدیل به آتش خالص میشن از شدت حرارتی که آتش داره، وقتی تبدیل به آتش شدن شفاف میشن، شفاف شدن دیده نمیشن. این قضیه در شهاب اتفاق میفته، در نیازک اتفاق میفته، در عمده اتفاق میفته، در ذوات العظام این ستاره دنباله دارم اتفاق میفته، منتها بستگی به اون اجزای درون داره. در شهاب اجزای درونش خیلی کمن، لذا زود تبدیل به آتش میشن و شفاف میشن، خیلی سریع به نظر میشه که این شهاب خاموش شد. در نیازک و عمده ممکنه مثلا بعضی شبا چند ساعت بسوزند. در مثل ستاره‌های دنبال داره که گاهی از اوقات اتفاق میفته که یک هفته مثلا شبها طلوع میکنه، یعنی این داره میسوزه، روز که میشه نور خورشید نمیذاره ما ببینیمش، شب که میشه دوباره میبینیمش. بعد تا وقتی که دیگه تمام اون اجزا و ذرات داخلیش تموم بشه دیگه اون وقتی دیده نمیشه. بله، خب دیده میشه که ستاره دنباله دار شاید دیده باشید که چندین شب طول میکنند، چندین شب بعد اون که غروب میکنند. ستاره هست معروف به ستاره حالی، ستاره دنباله دار حالی که تقریبا جز ستاره دنباله دار معروفه. اینو منجمی به نام حالی محاسبه کرد که هر 70 سال یک بار یه دور خورشید میزنه و از زمین قابل رؤیت میشه. بعدم پیشونی میکنن که 40 روزی 40 سالی دوباره میاد. این ستاره شاید حدود 40 سال پیش بود، 40-45 سال پیش بود که آمد روی کره زمین. صبح ساعت 4 صبح 3:30 4 دیده می شد، تا مدت ها، تا دیگه بعد از آن هم تا مدتی بعد از آن صبح هم بود. مثلا از آن صبح فصل پنج گفته می شد، این سه و نیم طول می شد، یعنی دیده می شد. اول شب نمی شد دیدش، تا نصف شب هم دیده نمی شد. بعد دیگه نزدیک های سحر دیده می شد و تمام وقت این دنبالش موج می داشت، مثل دومی که تکون می خوره. اون تکون نمی خورد، هوای ما تکون می خورد، هوای ما تکون می خورد، ما حس می کنیم اون داره تکون می خورد. خیلی جالب بود. ولی من یک هفته هر شبم بلند می شدم اینو می دیدم تا دیگه غروب شد رفت. حالا 25 سال دیگه 30 سال دیگه دو مرتبه طول خواهد کرد. شاید من تو اون وقت نباشم، ولی شما این شاید هستید، خواهید دیدش، حتما سعی کنید ببیندش، خیلی صدای جالبیه.
2062 میاد.
بله
2062 میاد شاید بیرون باشم.
بله 3
سال دیگه.
بله داشتم کیفیت حدوث اجسام مرکبه از اجسام بسیطه توضیح میدم که دو قسمه با ترکیبم با امتزاجم درست میشه. یک قسم اجسام مرکبه تامه هستن، یک قسم اجسام مرکبه ناقصه. تامه همون چهارتا، جماد و نبات و حیوان و انسان. البته انسان من جوتش میکنه، انسان جز حیوانه، سه تا بیشتر نداریم. در اصطلاح گفته میشه موالید ثلاثه، موالید ثلاثه سه تاست، یعنی نبات و جماد و حیوان. خب و کیفه حدثت سایر الاجسام، یعنی اجسام مرکبه چگونه حادث شدن، ان علتی، یعنی از اجسامی که در بین اجسام اصول به حساب می آیند، یعنی از عناصر بسیطه. و مراتب هذه، این مراتب اینا با دانسته بشه، عرض کردن مرتبه جماد، بعد مرتبه نبات، بعد مرتبه حیوان، آخر سرش هم مرتبه انسان. باز تو انسان رو شما لازم کنید مراتب مختلف، این مراتب هم باز دانسته بشه. و کیفه ارتباط الاشیاء التي يحويها العالم بعضها به بعض و انتظامهایی. و این مهمه که چگونه اشیایی که عالم مشتمل بر اون اشیاء با هم ارتباط دارند، بعضها به بعض چگونه با هم ارتباط دارند و چه نظمی بینشون برقرار، که این بسیار مهمه در نظم اشیاء. ولذا اصلا وقتی میخوان بگن که از خداوند عالم صادر شد، غالبا میگن از خداوند نظام عالم صادر شد، چون اگه بگن نظام صادر شد، خود عالم هم توش هست دیگه. اگه بگن عالم صادر شد، ممکنه با نظم صادر شده باشه، ممکنه بی نظم. ولی اینا میگن نظام عالم از خدا صادر شد. وقت نظام عالم که صادر بشه، خود عالم هم توش هست دیگه، یعنی عالمی هست که دارای نظامه. لذا غالبا میبینید نمیگه عالم، میگه نظام. عنایت خدا رو وقتی میخوان توضیح بدن، میگن عنایت علم خداوند است به نظام احسن. عنایت عبارت از علم خداوند به نظام احسن، نه علم خداوند به اجزای عالم که به نظام احسن منظمند. اینطوری نمیگن. گاهی ممکنه بگن، اگر میگن شما نگفتن، اما میگن علم خداوند به نظام احسن. و ان کل ما یجری فیها عدل لا جور فیها. اینطوری خوندم که معلوم بشه کل ما یجری فیها اسم این است، عدلون لا جغرافی خبرش. هر چیزی که اجرا می شود فیها، یعنی در اشیاء عالم که با هم مرتبطند و منظمند، هر چیزی که در اشیاء عالم جاری می شود عدلون، عدل است، لا جغرافی. یعنی اینطور نیست که در اشیاء عالم شروعی جاری بشه، همه اون چه که جاری میشه عدله، منتها ما فکر میکنیم شره. فارابی از کسانیست که شر رو به دو قسط تقسیم میکنه، همه این کار میکنه، شر رو به دو قسط تقسیم میکنه. یکی شروری که شر طبیعی به حساب میاد، دوم شروری که شر انسانی به حساب میاد، کارهایی که انسان انجام میده. خود این اینقدر انسان شروره که براش خود براش یک بابی باز شده تو عالم، یکی شر طبیعی، یکی شرور انسانی. شر طبیعی رو همه توجیه میکنه و به صورتی یا براش فاعل قائل میشن، یا اگر فاعل قائل بشن فاعل بلعرز قائل میشن، توجیهش میکنن و مثل خواجه میگه اصلا ما شر طبیعی در عالم نداریم. اگر شما صدر و ذیل این چیزی رو که شر حساب میکنید ملاحظه کنید، میبینید خیر شر نیست. اگر این آدم مبتلا به یک مشکلی شده، ببین قبلا چه کرده، یا اگر قبلا کاری نکرده، ببین آینده در مقابل این مشکل خدا چه عوضی بهش میده. این صدر و ذیل رو همه رو نگاه بکن، میبینی اصلا شریط عالم نیست، همه چیز به جای خودش. بله شما یه قطعه از عالم رو میکنید، همون قطعه رو نگاه میکنید، قبل و بعدش رو میبرید، میگیرید شر، در حالی که حق ندارید این کار بکنید. هر چیزی رو باید با تمام صدر و ذیلش ملاحظه کنید، و اگر این کار رو بکنید شری وجود نداره. شری که مربوطه به طبیعت همه توجیه میشه. شر انسانی رو مثل ابن سینا توجیه میکنه. اینا رو که ذکر کردن فقط برای همه بود که فارابی خودش رو راحت میکنه. شری که از انسان تولید میشه توجیه نمیکنه. میگه حالا بگو شر چی میشه، به کجا برخورد میکنه. اون چی که مهمه اینی که از خدایی که خیر محض نباید شر صادر بشه. انسان که خیر محض نیست، حالا شر صادر بشه چی میشه؟ صدور شر از انسان مجازه و هیچ توجیه هم لازم نداره. همینطوری بگیم شر رو انسان تولید میکنه. فقط این مسئله میمونه که اگر انسان منشأ شر میشه، خدا چرا انسان رو آفرید که با آفرینش انسان شر تولید بشه؟ بالاخره خدا با واسطه داره شر رو تولید میکنه. اینو دیگه ابن سینا حل میکنه و توضیح میده. ولی خود اصل این که انسان شری رو تولید میکنه، این یک کارش نداره، چون به خدا که رفت نداره که بخوان توجیهش کنه. شری چه انسان صادر کرده، اون تو همینم باز عرض کردن به خدا مرتبط میشه از باب این که خداوند انسان را آفریده و انسان حالا یا به لحاظ عقیدهش مبتلا به شر میشه یا به لحاظ عملش مبتلا به شر میشه. کسانی که در جهل مرکبت به لحاظ عقیده مبتلا به شر میشن، کسانی که در عمل کارهای بد انجام میدن در بلاز عمل مبتلا به شر میشن. اینا رو باید توجیه کنیم چه توجیه کردن. پس باید بگیم هر چه در جهان جاری میشود عدل لا جغرافی. پس شرور همه باید توجیه بشن، حتی شرور صادر از انسان وقتی نسبت داده میشود به خدا، اونا رو باید توجیه کنیم. یعنی تا وقتی نسبت داده به انسان اهمیت نداره، توجیه کردنش هم لازم نیست. و کیفن نسبت و کل واحد منها الالله تعالی. خب باز باید توضیح بدیم که هر یک از موجودات عالم چگونه با خدا مرتبطن. ما الان بیان کردیم که موجودات عالم دارای نظمی هستند که نسبت به یکدیگر دارن. اون نظمی که نسبت به یکدیگر دارن باید مشخص بشه. حالا میگیم نظم ارتباطیم که با خدا دارن باید مشخص بشه. قبلا گفتیم کیف ارتباط الاشیاء التي یهویها العالم بعضها به بعض و انتظامها. در این عبارت ارتباط اشیاء به هم دیگر رو گفتیم باید روشن بشه. حالا میخوام ارتباط اشیاء به خدا رو بگیم، چون اشیاء همه با خدا ارتباط یکسان ندارن. طبق قاعده الواحد بعضی اشیاء صادر اولند، ارتباطشون با خدا نزدیک، بعضی صادرهای بعدی هند، بعضی اصلا صادر بلعرز هند، همونجور که گفتیم شروع صادر بلعرز هند. همه این روابطی که موجودات با خدا بندرن با در فلسفه روشن میشه که چه موجودی صادر اوله، بقیه چجوری صادر شدن و چه موجودی صادره بلعرزه، چه موجودی صادره به ذات. این همه باید روشن بشه که در جای خودش روشن بشه. و کیفه نسبت کل واحد منها الالله تعالی و الالروحانیین. هم نسبت به خدا باید سنجیده بشه، هم نسبت به روحانیین که واسطه های فیضند. باید مشخص بشه که اینا چگونه از عقل صادر میشند. مثلا گفته میشود، مثلا گفته میشه که عقل فعال که مدبر عالم کون فساده، ماده رو صادر میکنه، صورت رو صادر میکنه، ولی به صورت وظیفه ای میدهد که ماده رو اقامه کنه. یعنی صورت رو به منزله یه ستون خیمه میسازه و ماده رو به صورت خیمه. ماده که خیمه است باید اقامه شود، چون بالفعل نیست که، ماده بالقوه است، بالقوه باید اقامه بشه، ولی خود به خود نمیتونه موجود باشه. باید یه بالفعلی بیاد کنارش قرار بگیره و او رو بالفعل کند یا او رو اقامه کند، و اون بالفعل صورته، که صورت نسبت به ماده حالت ستون رو داره نسبت به خیمه.
صدور بالاتر بود.
بله.
اما شما این تعبیر رو بردید رو صدور که چجوری صادر میشن اشیای دیگه از روحانی، در حالی که بالاتر بود بحث صدور و کیف ارتباط به اشیا به علت یقی و کیف هر دست صادر به اجسام هر علت یه من اجسام است.
نه، این خود این کیف هر دست صادر به اجسام علتی، یعنی
اجسام دیگه،
یعنی اجسام دیگه، یعنی عناصر مرکبه چطوری از عناصر بسیطه درست شده؟ عناصر بسیطه مقبباتن نه فوائل. الان بحث در فوائله. ببینید دو جور علت ما داریم، علت داخلی داریم که مقبمن، به اونا میگیم سازنده. علت های خارجی داریم که اونها بهشون گفته میشه سازنده. سازندگان دو قسمند، ماده و صورت، جسم رو میسازند به این نحوه که هر کدوم جزء جسم میشن. فاعل غایت هم جسم رو میسازه، اما نه به این نحوه که جزء جسم بشن، صادر کننده جسم میشن. قبلا که گفتیم اجسام عنصری سازنده اجسام فلک، اجسام عنصری بسیط سازنده اجسام عنصری مرکب هست. سازنده یعنی چنین اجزا هست. الان داریم میگیم عقول خداوند سازنده اجسام هست، یعنی صادر کننده هست، فاعل هست، غایت هست. اون قبلی فرق میکنه با این. داشته میرز میکردن که روحانیون یکیش عقل فعاله که مدبر عالم کن و فساد، یعنی همین عالم ماده است. ماده رو میسازه، صورت رو میسازه و به صورت میگه که تو باید قوام بدی ماده رو، و صورت هم مقبل ماده میشه. وقت عقل نسبت به ماده میشه شریکت الاله، صورت هم میشه شریکت الاله. این عقل که ایجاد کننده است و صورت که اقامه کننده است، مشترکاً ماده رو حفظ میکنه. وقت ماده دو تا علت پیدا میکنی که این دو تا علت مستقل نیستن، چون دو تا علت مستقل برای یه معلوم نمیتونه وارد بشه. این دو تا علت به عنوان شریکی کار میکنن، هر دو با هم شریک میشن، ماده رو اقامه میکنن. این همه باید روشن بشه که چگونه نسبت ماده به عقل فعال یا نسبت صورت به عقل فعال چگونه است. اینه باید تبدیل میشه، همه اینه تو فلسفه تبدیل میشه که من دارم به بعضیش اشاره میکنم. ثم کون الانسان، کون یعنی وجود، بعد وجود انسان باید تبیین بشه، چون یکی از موجودات عالم انسانه و چون از بقیه موجودات بالاتره باید به صورت مجزا در بارش بحث بشه. کون الانسان، چگونه انسان موجود شده، و حصول نفس فی، نفس در انسان حاصل میشه، آیا به نحوه حلول حاصل میشه، به نحوه تعلق حاصل میشه، آیا تعلق حلولی داره به بدن یا تعلق تدبیری داره به بدن. این هم باید روشن بشه. اولا باید گفته بشه که نفس چگونه تعلق میگیره، از کجا ناشی میشه و به بدن تعلق میگیره. بعدم باید گفته بشه حالی که تعلق میگیره، تعلق تدبیری داره یا تعلق حلولی داره. آیا مثل ناخداست که بیرون از کشتی و کشتی رو داره میکنه، یا مثل صورت جمادی است که داخل ماده است و ماده رو داره میکنه. این باید تبیین بشه. که تبیین میکنن فلسفه میگن مثل ناخداست نسبت به کشتی، یعنی تعلق تدبیری داره، تعلق حلولی نداره. والعقل یعنی با حصول العقل. منظور از این عقل، عقل متصله، عقلایی که قبلا میگفتیم که روحانیون اسمشون رو میذاشتیم، اونا عقول منفصله بودن، یعنی ملائکه بودن که جدای از ما. این عقل، عقل متصله، یعنی مرتبه عالی نفس خود ماست، همون عقلی که ما بهش میگیم، مثلا میگیم ما عاقلیم زیرا که دارای عقل. و عقل و مرتبته من العالم، مرتبه عقل از عالم، که عقل نسبت به عالم چه مرتبه‌ای داره. مثلا میگیم ماده خیال، عقل مرتبهش بالاتر از خیاله، مرتبهش بالاتر از ماده است. و منزلته من الله، عقل نسبت به خدا چه منزلتی داره، یا نسبت به روحانیین، نسبت به خداوند چه منزلتی داره. یعنی در واقع عابد خدا همین عقله، کسی خدا رو عبادت میکنه عقله. نفس اگر قوه عاقله نمیداشت، مثل سایر حیوانات بود، مکلف به عبادت شرعی نمیشد، مکلف به عبادت زکوینی بود که داشت انجام میداد. بله، در وجود، بله، بچه مشترک است بین عقل ما و عقل که ملائکن، بچه اشتراکشون در وجود، هر دو وجود تجردی هست، هر دو وجود تجردی هست و هر دو امکان کشف و ادراک برشون هست، ادراک عالی.
بله، هر جا فارابی میگه روحانیون، منظور ملائکه هست؟
بله، منظور عقوله، همون نیست که مشابهش میگن عقولشون میگه روحانیون. و منزلت او من الله، عرض کردم ببینیم عقل چه منزلتی نسبت به خدا داره. خب عرض کردم عابد خداست، اگر عقل رو بگیرن دیگه عبادت شرعی نیست، حیوانات عبادت شرعی نداره، انسان عبادت شرعی داره. چرا؟ چون عقل داره. پس عقل منشأ می شود برای وجوب عبادت. در مورد اجنه این بحث است که آیا اونها هم عقل دارن یا ندارن. بعضی میگن عقل ندارن، اونها مثل بقیه حیوانات تا مرز وهم دارن، دیگه بالاتر از اون ندارن. بعضی اعتراض میکنن میگن اجنه مکلفن، و اگر مکلفن پس باید عقل داشته باشن. پس عقل یعنی قبول کننده تکلیف، عقل یعنی عبادت کننده مکلف، مکلف یعنی خدا. پس منزلت عقل نسبت به خدا روشن. عقل یعنی مطیع، هیچ وقت عقل عاصی نیست. اسیان در واقع مال قوای حیوانی ماست که اگر عقل ما رو به اسارت گرفتن، اون رو هم به معصیت میکشونن، ولی ذاتن عقل معصیت کار نیست، همیشه عبادت کننده است، همیشه عابده، نه عاصی. من تا وقتی تحت تسلط قوای حیوانی مثل شهوت و غضب قرار میگیره میشه عاصی، اونم اسیانش بالعرضه. اگر دو مرتبه از تحت تسلط اینا در بیاد، دوباره همون اطاعتی رو که ذاتیش انجام میده. و من روحانیین، عقل ما نسبت به روحانیین چه نسبتی داره؟ رایجه که در فلسفه گفته میشه و به این روحانیین گفته میشه عقول فعاله، و به عقل ما گفته میشه عقول منفعله. چون اون عقول فعاله، علی خصوص عقل دهم که مدبر عالم کون فساده، صور عقلیه رو افاضه میکنند، چون معلم ما هستن، صور عقلیه رو افاضه میکنن، با عقول ما اون صور رو میپذیرن، از عقول ما میشن منفعله، اونا میشن فعاله. این نسبت به ما. ولی خب عقول فعاله تنها کارشون نیست، تدبیر عالم به عهده اونهاست، پس فعال فعل عالم هم هستن. ولی الان میخوام عقل خودمون رو با اون عقول بسنجیم که رابطه بین این دو چیه. میگیم اونا عقول فعاله در عقول ما هستن، و عقول ما عقول منفعله. ثم ان توصف، هنوز توی فلسفه الهی هستیم، هنوز توی فلسفه نظری هستیم، وارد فلسفه عملی نشدیم. ثم ان توصف، بعد از جمله اموری که باید در حکمت نظری مطرح بشه اینه که تا تو صف النبوت هم ماهیه، بله تو صف النبوت هم ماهیه، یه تو صف النبوتو چون نایفایله. بعد مطلب بعدی اینه که باید نبوت توصیف بشه که اصلا چیست، نبوت چیست. حالا آیا کی شأن نبوت رو دارد حرف دیگری است، ولی اصل نبوت باید روشن بشه. نبوت چیه؟ قوه است که به بعضی ها عطا می شود به نام قوه قدسیه، چون ها به خاطر این قوه علوم رو بدون فکر بلکه از طریق حدس به دست می آورند و بهشون وحی میشه. بعد باید بدون این وحی چیه، بعد بدون این وحی چگونه حاصل می شود که در جلسه گذشته خود اشاره کرد. اینا مطالبی که فلسفه مطرح میشه. ثم ان توصف النبوت ماهیه و یوصف الوحی کیفه هو، چگونه هست، یعنی چیست، کیفه هو یعنی چگونه است، وحی چگونه است، و کیفه یکون چگونه تحقق پیدا میکنه، چی هست و چگونه انجام میشه. اینا باید روشن میشه تو فلسفه، اینا روشن میشه. ثم ما یوسف به الموت و الحیات الاخره، بعد آنچه که به وسیله اون چیز موت و حیات اخروی توصیف میشه، اینا باید در فلسفه معین بشن و بیان بشن که صفت موت چیه، صفت حیات اخروی چیه، اینا باید بیان بشه. یعنی باید وجود دنیایی گفته بشه که در پیش موته، وجود اخروی هم گفته بشه که حیات ابدی است و موت دنبالش نیست. بعدم باید توضیح داده بشه سعادتی که در آخرت نصیب افراد میشه چیست و شقاوتی که نصیب میشه چیست. سعادت حسی هم داریم، باطنی هم داریم، عقلی هم داریم، چون لذت سه قسمه. لذت حسی داریم که عبارت هست از لذت باصره و سامه و اینها، صدای خوش لذت حسیه، رنگ زیبا یا چهره زیبا، اینا همه لذت های ظاهری هست، لذت های حسی هست. یا غذایی که مثلا خوش طعم باشه، بویی که به مشام خوش بیاد، اینا همه لذت های حسی هست. لذت باطنی مثل تذکر، تذکر مال قوه واهم است، چیزی یادمون رفته فکر میکنیم یادمون میاد، خب وقتی یادمون میاد لذت میبریم، وقتی یادمون نمیاد هرچی فشار میاریم میبینیم حل نشد، به ذهنمون نیمن ناراحت میشه، مخارش رو راهاش میکنیم با ناراحت. خب قوه خیالم تفکراتی داره برای خودش، تفکرات خیالی، و اون هم لذت مخصوص خودش رو داره. گاهی از اوقات میبینید که شخصی بدون زره وارد جنگ میشه و خودش رو به کشتن میده، فقط منظورش اینه که یه آوازه ازش بمونه، به این از همون آوازه ولو بعد از مرگش لذت میبره. این لذت یه لذت حسی نیست، این لذت باطنی نیست، لذت زیر توسط خیال. بعد لذت عقلیه که لذت عقلی لذت تفکر درباره خداست، لذت مشاهده ملائکه است و لذت رسیدن به امور عقلی و مسائل عقلیه که ملاحظه میکنید سه جور لذت داریم. از همه پایین تر لذت حسی است، ولی انسان ها غالبا این لذت حسی رو بر بقیه ترجیح میدن چون بقیه رو تجربه درستی ازشون ندارن. اگه تجربه درستی داشته باشه هیچ وقت به سمت لذت حسی نمیره، همیشه به سمت لذت عقلی میره. در یکی از جنگ ها عدی بن حاتم مأمور میشه که با یه نفر دیگه شب بیدار بمونند و لشکر اسلام رو حفظ کنند که دشمن اگر حمله کرد لشکر رو بیدار کنند برای مقابله. بعد یکیشون میخوابه، یکی از این دو نفر میخوابه، عدی مشغول نماز میشه، تو نماز ظاهرا سوره فتح رو میخونه، سوره طولانیه. بعد دشمن میبینه که عدی هم تو وایساده تکون نمیخوره، میفهمه که این کاری داره انجام میده که میشه بهش تیراندازی کرد، دفاع از خودش نمیکنه، چندین تیر بهش میزنه و اون با دستش تیرا رو میگیره، تمام دستش خونی میشه، سریع نماز رو تمام میکنه، یعنی مثل این که سوره رو قطع میکنه، این الان یادم نیست ولی مثل سوره رو قطع میکنه، سریع نماز رو میکنه، رفیقش رو بیدار میکنه. بعد رفیق بهش میگه که چرا طالبی دارم نشدی، دستت که خونیه، چرا گذاشتی به این صورت پیش بیاد؟ میگه که اگه پیغمبر منو ملامت نمیکردند که چرا بیتوجهی کردی به حفظ لشکر، من نماز کوتاه نمیکردم، سعی میکردم که این تیرها بیاد حتی اگر بمیرم. حالا ملاحظه کنید چقدر براش نماز لذت عقلیه، نماز لذت حسی و خیالی نیست، لذت عقلیه. چقدر براش این لذت عقلی مهم بوده که حاضر بوده خودش رو بکشتن بده از این لذت دست نکشه. پس لذت عقلی از همین مهمتره، بعدم لذت باطنیه، آخرشم لذت حسی. منتها مردم میسن که برعکس، نوع مردم میسن که برعکس عمل میکنه. خب حالا پس وقت این لذت ها هر کدوم منشأند، منشأ سعادت هند. لذت حسی منشأ سعادت حسیه، لذت باطنی همینطور، لذت عقلی همینطور. حالا باید توضیح داده بشه که لذت عقلی چیه، لذت اخروی چیه، یا به تعبیر دیگه سعادت اخروی چیه، در مقابل شقاوت اخروی چیه. شقاوت اخروی رو آقایون این مشام گفتن دو تاست، غالبا میگن یکی سر، خب یکی دیگه هم اضافه گاهی میشه. اون یکی حسرته، حسرته که شخص در قیامت که میشه دو تا حسرت داره. اگر کمالات رو کسب کرده باشه حسرتی نداره، حالا ممکنه حسرت بخوره، چرا کم کسب کنه، ولی اونچنان حسرتی زیاد نیست. ولی اگر کمالات کسب نکرده باشه دو حالت داره، یا نفسش رو خالی از کمال قرار داده، نقصی هم و آلودگی هم توی نفس وارد نکرده، این فقط یه حسرت داره و اون حسرتش اینه که چرا نفسی رو که میتونستم کامل کنم کامل نکردم. اما یه وقتی میبینید نفسش رو آلودم کرده، این دو تا حسرت داره، یکی این که چرا نفسم رو کامل نکردم، دوم این که اون نفس رو که خداوند خالص به من داد چرا همجور خالص تعبیر خودش ندادم، چرا آلودش کردم، حالا دارم تعبیرش میدم. دو تا حسرت میخوره. و حسرت های آخرت حسرت های صافه، یعنی اشتغالات ذهنی و اشتغالات دنیایی امثال زاره کش نیست که به خاطر اون اشتغالات یه مقداری حسرت کمرنگ بشه. چون اشتغالاتی نداریم، اگه حسرتی بر ما وارد بشه، حسرت خالصه و شدیداً میسوزونه. معتقدن که سوزشش از آتش جهنم قوی تره، همون ناریست که تطلو علی الافئده در قرآن داره، نار الله الموقده التي تطلو علی الافئده، اینو تفسیر میکنن به حسرت، نار حسرت. این میشه علو عقلی. و کسی که واجد این حسرته میشه شقی. پس شقاوت اخروی عبارت است از حسرت. بعضی هم اضافه میکنن علاوه بر حسرت خجالت، خجالت از خداوند، چون حالا آدم غافله. در روز قیامت گفته میشه انسان مکافحتن با خدا حرف میزنه، مکافحتن این رو در رو، نمیبینه خدا رو ولی که انهو داره میبینه، مثل اینکه دو نفر دارن با هم حرف میزنن هم دیگر میبینن چشم تو چشمه، اینطوری با خدا حرف میزنه. خب دیگه نمیتونه خجالت نکشه، خدا بهش میگه این کارا رو کردی. مؤمنم اگه باشه، مؤمن باشه قبول میکنه، کافر باشه قبول نمیکنه، میگه نکرد. بعد خدا ملائکه رو میاره میگه شهادت بدید که کرده یا نکرده. ملائکه شهادت میدن که چرا این کار کرده. بعد این آدم از بس بیچشم روه برمیگرده میگه که خدای اینا ملائکه ها طرف تو رو گرفتن، کارگزاران تو هم دیگه به نفع تو دارن شهادت میگه، من نکردم، اینا دروغ میشه. بعد اون وقتی که مهر بر دهانش میزنن، دست و پا شروع میکنن به حرف زدن. بعد که دست و پا حرف میزنن این نمیتونه چی بگه. بعد که مهر دهانش باز میشه برمیگرده، حالا دیگه با خدا کار نداره، برمیگرده و دست و پاش میگه چرا بر علیه من شهادت دارید. اونم میگن انتقن الله الذی انتقن کل شی، کافر باشه اینطوریه، مسلمان باشه نه، مؤمن باشه نه، خجالت میشه. کافر خجالت نمیشه، آخر سرش ممکنه خجالت بکشه، ولی مؤمن خجالت نمیشه. پس این خجالت را هم جز عذابهای عقلی آوردن و گفتن شقی کسیست که مبتلا به حسد و خجالت باشه. اینا همه باید تو فلسفه توضیح داده بشه که سعادت اخروی چیست، شقاوت اخروی چیست. و سعادت التی یسیر و الیها الافاضل و الابرار، یعنی باید توضیح داده بشه در این فلسفه نظری، سعادتی که منتقل میشوند به سمت اون سعادت افاضل، یعنی انسان‌های نیک و ابرار. و شقا و با توضیح داده بشه شقایی که یسیر و الیه الارازل و الفجار فل حیات الاخره. فل حیات الاخره مال هر دو یسیر است. از سعادت التی یسیر و الیه الافاضل و الابرار فل حیات الاخره، باز و شقا الذی یسیر و الیه الارازل و الفجار فل حیات الاخره. تا اینجا ضرب اول، یعنی قسم اول که اشیاء نظریه بود بیان شدن.
امامت رو نبود.
بله.
اینکه ملت رو مشابه دین بگیریم، چون معروفه که میگن ملت فارابی همون دین هست. اینجا یه مقدار انگار آموخاست منبج میشه. از طرفی بحث امامت رو اینجا مطرح نکردن.
بحث امامت بحث فلسفی نیست. بحث امامت بحث کلامیه.
در اون چیزی که فارابی به عنوان ملت معرفی
می‌کنه، درسته. فارابی در فصل قبل، یعنی در اون شماره، در اون شماره یک وقتی گفت رئیس اول، امام را داخل کرد. در اون شماره یک، ما الان داریم شماره دو رو می‌خونیم، در شماره یک که در جلسه سابق است و خونده شد، ایشون امامت رو داخل کرد. رئیس اول نبی بود و وصی نبی. وصی نبی میشه امام. اونجا بحث امامت رو مطرح کرد، ولی تو فلسفه بحث امامت مطرح نمیشه. امامت بحث کلامیست و نظر شیعه، بحث فقهیست و نظر سنی ها. سنی ها حتی امامت رو بحث کلامی هم نمیدونه، میگن بحث فقهیه. بعد چون شیعیان در کلام مطرح کردن، ما هم در کلام مطرح میکنیم. ولی این که امامت بحث فلسفی نیست، این که روشنه. ایشون هم داره فلسفه رو توضیح میده، به کلام کار نداره.
نه، ایشون داره آرایی که برای یک ملت دونستنش لازمه در یک مدینه،
آرای فلسفی، آرای فلسفی رو ها، آرای نظری رو داره شرح میده، نه هم آرا رو.
چیزی که ما به عنوان دین میگیم که بخشش عقایده، این ایشون داره نظری همون عقاید دین رو
میگه. بله، عقاید دینه. وقت عقاید دین رو گفتیم رئیس داره. تو رئیس، تو رئیسش هم نبی هست هم ولی هست، هر دو هستن. اونجا دیگه بحث کرده. اینجا داره میگه آرا، اونجا هم گفت رئیس آرا، یعنی اون کسانی که آرا رو اجرا میکنن. تا وقتی پیغمبر زنده است خودش اجرا میکنه، وقتی وفات کرد اوصیاش اجرا میکنه. اینطور نیست که امامت مطرح کرده باشه. امامت مطرح کرده، اونتا اینجا نبی رو مطرح نکرد.
چرا نبی رو مطرح کرد؟
نبوت رو مطرح کرد، نه نبی رو. اینجا نبوت
رو مطرح نکرد، ولی اینکه نبی شناختش لازمه،
نبوت رو مطرح کرد در اون نظر. بله، نبوت رو مطرح کرد، نه نه نبی رو. نبی رو، ولی رو، امام و همه رو بعدا مطرح میکنه. تو همین شماره دو هم، تو همین شماره دو هم دوباره اسم از، نه حالا اسم از امام و اینیا بیاره، اسم از ملوک و افاضل و اینا میاره. ملوک و افاضل هم قبلا گفته بود نبی و امام، پس بعدا بحث میشه، قبلا هم بحث شد. اما تو این قسمت از فلسفه، چون فلسفه رو داره میگه و فلسفه بحث امامت نداره، لذا اصلا بحثی از امامت نگفت، فقط نبوت رو گفت. اونم نبی رو نگفت، نبوت رو گفت. بعدن که میخواد تو قسمت های عملی بیاد، وقت نبی رو میگه، خلیفه نبی هم هست. تو بحث های عملی که ضرب ثانیست، بحث امام و نبی و اینا مطرح میشه. تو این بحثی کلام داریم، بحث نبی هم مطرح نکرد، فقط بحث نبوت مطرح کرد. بحث نبی که همون رئیس و ملوک و افاضل و ایناست، انشالله بعدن میاد تو ضرب ثانی. خب تا اینجا توجه کردید؟ ضرب اول گفت دو قسم آرا داشتیم دیگه، دو ضرب، یعنی دو قسم آرا داشتیم. آرای اول گفت نظریان یا تعلق دارن به اشیاء نظری، آرای دوم گفت ارادیان یا تعلق دارن به اشیاء ارادی. حالا آرای دوم ضرب ثانی است که باید بخونیمش، نمیدونم میتونیم بخونیم یا نه، بذاریم بجلسه بعد. چون بخوام وارد بشم تا خیلی پایین باید بیان. ان شاء الله جلسه